أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علينا الآن الجواب. سخن در این بود که فعل متجربه باید فعل اختیاری باشد تا متصف به حسن یا قبح و نتیجتاً استحقاق عقاب یا ثواب داشته باشد. وجه اختیاریت به بیانی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند این بود که این فعل خاص به عنوان این که حسب مثالی که عرض کردیم شرب خمر هست، گرچه مخالف با واقع است، به این عنوان آیا معلوم اوست یا خیر؟ اولا قدرت بر ترک و فعل دارد یا خیر؟ مسلم دارد. ثانیا اراده انجام او را داشته است یا خیر؟ قطعا اراده انجام کرده است. ثالثا پس هم معلوم است، هم مقدور هست و هم مراد، و در فعل اختیاری بیش از این که مسبوق به علم، قدرت، اراده باشد چیز دیگری ملازم ندارد. در مقابل ایشان بیانی از مرحوم حائری رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم در درر. این بزرگوار برای اختیاریت از این راه وارد نشده اند، بلکه ملاک اختیاریت را به اولا علم و قدرت فقط دانستن و ثانیا فرمودن اون جامع به عنوان کلی یا به عنوان عام او هم معلوم هست و هم مقدور، ولو اینکه اراده به جامع تعلق نگرفته است و در اختیاریت بیش از این ما نیاز نداریم. بعد استشهاد کردن مورد بحث را با مثالی که زدن که اگر کسی مایه ای را به قصد این که مایه بارد است بنوشد با علم به انه خمرون، ولی دائیه بر شرب عبارت است از رفع آتش، نه اینکه دائیه بر شرب اسکار او باشد، پس به عنوان خمر و اثر خمر که مسکریت است ننوشیده، به عنوان رفع آتش چون مایه بارد بوده است به این عنوان نوشیده است. اگر بنا باشد که در اختیاریت علاوه بر علم و قدرت اراده و شوق هم دخیل باشد، در اینجا اراده و شوق نسبت به خمر ندارد، اراده و شوق نسبت به مایه بارد دارد، ولیکن تطبیق کرده است اون مایه بارد را در این فردی که مسکر است. پس اسکار علت شرب نیست و غرض شرب نیست، غرض و غایت شرب همون رفع آتش به وسیله مایه بارد است. بنابراین اگر ما امر سوم را دخیل بدانیم و این مقدار را کافی ندانیم، باید بگیم چنین شربی استحقاق عقوبت نداشته باشد، با اینکه احدی ملتزم به این که اینجا بگیم عقاب نشود این شخص چون که دایی بر شرب خمر نبوده است، با علم و انه خمرون دایی او شرب مایه بارد بوده است. فلذا همون جوری که در اینجا قصد جامع را کافی میدانیم، در ما نحنفی هم اون جامع یا کلی به عنوان کلی یا به عنوان عام که متعلق علم و قدرت قرار بگیرد کفایت میکند، ولی که در تطبیق اون کلی یا تطبیق اون عام بر این جزئی یا فرد در این تطبیق خطا کرده باشد، و این خطا ابدا هیچ گونه نقش و دخالتی هم ندارد، چون ابدا این فعل به عنوان جزئی یا به عنوان فرد منظور نیست، جامع منظور است و جامع در این فرد محقق شده که ما که در سایر افراد. لذا قولی به این که شما اون حسی که مراد بود واقع نشد، اون حسی که مطابق با واقع بود مراد نیست. فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، از این قبیل اشکالات، اینا اصلا دیگه راه ندارد. اینا در جایی است که شما به فرد، به ماهو به فردون و به جزئی، به ماهو به جزئیون باید اراده تعلق بگیرد و معلوم باشد و به اصطلاح مقدور، و حالی که علم ما و قدرت ما به جامعه تعلق گرفته است و اراده هم لازم نیست و غیر از این دوتا چیز دیگر ما لازم نداریم. این خلاصه فرمایش است که مرحوم عاشق رضوان الله علیه، خوش عبدالکریم حائری رضوان الله علیه در درر فرموده است، که بنده عبارت ایشان دیروز خواندم خلاصه فرمایش ایشان را. مرحوم عاشق در رد این بیان که این فرمایششان تحت عنوان توهم فرموده است، در ردشان می فرماین این کلام مجمل است. دو احتمال برای این فرمایش ذکر می کنند و هر دو را مردود می دانند. احتمال اول اینه که این که ایشان فرموده اند در اختیاریت فعل کفایت می کند، اولا التفات همون عبارت اخرای علم است و ثانیا قدرت و دیگر لازم نیست اراده لازم باشد، این خلاف اون چیزی است که ثابت شده است در جای خودش، که فعل اختیاری تا علاوه بر علم و قدرت اراده به او تعلق نگیرد نمیگن فعل اختیاری. لذا مثلا فرض کنید مکره در مقابل اراده هست، اگر مکره فعلی ازش صادر شد با اینکه علمم به اون فعل دارد، فرض کنید چون مکره غیر از مضطر هست، مکره فعل را اختیارن انجام میدهد ولی به اصطلاح اختیار به معنی که تیب نفس ندارد، لذا در به مکره مستحضرید. در اونجا تنها چیزی که میفرماید نیست این نیست که یعنی این که کلمه به تو را بر زبان جاری میکند با اختیار کلمه به تو را بر زبان جاری میکند، خودش هم قصد انشام حتی میکند، ولی کم دارد که اون تیب نفس ندارد. تنها چیزی که در به مکره وجود ندارد تیب نفس. تیب نفس عبارت اون رو همون میل است، همون شوق است که مرحله اخیره او رو تعبیر میکنن به اراده، مرتبه شدیده او رو تعبیر میکنن به اراده. پس بنابراین در اونجا باید مکرهی ما نداشته باشیم. چرا؟ چون مکره علم دارد نسبت به اون فعلی که اکراه بر او شده است و قدرت هم دارد، میتواند تلفظ نکنه، چون فرض این است که به درجه نرسیده است که مسلوب العباره بشود. لذا بحث میکنند در این که حالا عبارتی که از مکره صادر میشود آیا مکره قاصد لفظ دون المعنا اینجوری است یا نه. نه قاصد لفظ است، قاصد معنا هم هست، اما تیب نفس ندارد. تنها چیزی که در مکره نیست تیب نفس است، تیب نفس ندارد. غرض در جای خودش میفرماید مقرر شده است که صرف علم به فعل و قدرت بر فعل بدون اراده نسبت به فعل عنوان اختیاری بودن به این فعل منطبق نمی شود و این فاعل به عنوان فاعل مختار نامیده نمی شود. پس این که ایشان تعبیرشان در حقیقت این است، متن عبارتشون در اینجا عرض می کنم، می فرمایند کل عنوان یکون ملتفتا الی در دوره حال ایجادهی اولا و کان به حیث یقدر علا ترکیهی کل عنوان یکون کذا یسیر و اختیاری هست و این لم یکون موردن للغرض الاصلی. این عبارت اگه منظورشان این است از این عبارت که این عنوان سر این که لم یکون موردن للغرض الاصلی، یعنی این که ولو این که ارادن بهش تعلق نگیرد، صرف این که ملتفتون الیه باشد اولا، قدرت بر ترک هم داشته باشد ثانیا، یعنی قدرت داشته باشد که فعل و ترک و هر دو براش به هر حال بشود انجام بده، ان شاء فعل و ان لم یفعل لم یفعل، این چنین اگر بود همین مقدار میشود فعل فعلی اختیاری. این اگر باشد ما این کبرا را قبول نداریم که در اختیاریت صرف وجود علم و قدرت کفایت بکند، بلکه علاوه بر علم و قدرت لازم است اراده هم باشد. و اگر مراد احتمال دوم این باشد که جامع مراد هست، نه ما همون گونه که در باب اختیاریت علم را دخیل می دانیم قدرت را لازم میدانیم، اراده را هم لازم میدانیم. پس فعل اختیاری مثل مشهور که قائلن عبارت از فعلی که مسبوق به علم و قدرت و اراده باشد، ما هم همینه میگیم. و در اینجا هم منکر اراده نیستیم، ولیکن چیزی که هست این است که در اینجا شما به نحوی که بیان فرمودید، که عرض کردیم فرمایش مرحوم شیخ را، بیان ایشان طوری بود که فعل همون گونه که معلوم است و همون طور که مقدور است، مراد است بالارادت اصلیه و الارادت ذاتیه در مقابل اراده به تبع و در مقابل اراده بالعرض، این جور منظور هست. این اگر مراد باشد، و اون این که شما لازم نیست که فعلی رو که انجام میدید مراد بالاصاله باشد یا مراد به ذات باشد، بلکه اگه مراد بالعرض بود در مقابل به ذات، مراد به تبع بود در مقابل مراد بالاصاله، هیچ اشکالی ندارد. و ایشان میفرمایند مراد این شخص بالاصاله به جامع تعلق گرفته است، مراد به ذات جامع است نه فرد. فرد مراد به تبع است، مراد بالعرض است. اینجور این قسم اگه مراد باشد، خب این اگه باشد در کبرا اشکالی ما به حسب ظاهر از اون اشکال اول دیگه خالصیم. ولی آیا باز ما در این بیان باز در کبرا این رو میتونیم ببینیم به عنوان کبرای کلی که فعل اختیاری فعلی است که مسبوق به علم و قدرت و اراده، ولیکن اراده را عام بگیریم از اراده بالذات و بالعرض، عام بدانیم از اراده بالاصاله و به تبع؟ اینجور نتیجه کلام مرحوم عاشق این میشه. بنابراین خب این بیان را هم ایشون میفرمایند ما قبول نداریم، کما اینکه باید اراده باشد در فعل اختیاری، اراده هم باید اراده بالاصاله باشد نه بالعرض و به تبع. اراده بالعرض و به تبع در اختیاریت فعل تأثیری ندارد، باید اراده بالاصاله باشد، کما اینکه باید اراده به اصطلاح ذات باشد نه به تبع. بیان این مطلب را این چنین می‌فرماید که اراده تبعیه اولا در خصوص جایی است که بین دو تا فعل ترتب باشد، از قبیل ترتب بین مقدمه و ذیل مقدمه، و واضح است که در باب کلی و فرد، کلی و مصداق جزئی و عام و فرد، بحث مقدمیت و ذیل مقدمیت نیست، چون فرد مقدمه ذیل به اصطلاح عام نیست، کما اینکه جزئی مقدمه کلی نیست. دقت کردین؟ پس بحث اراده بالاصاله و اراده به تبع، مثل اینکه مثلا ما در باب وجوب مقدمی میگفتیم که آیا از وجوب ذیل مقدمه وجوب ترشح میکند به مقدمه، سرایت میکند وجوب از ذیل مقدمه به مقدمه، یا اینکه سرایت نمی کند. لذا این بحث اونجا و بر فرض سرایت وجوبش می شود وجوب تبعی نه وجوب اصیل. در این بحث اراده تبعی در باب مقدمه و ذیل مقدمه است، کما اینکه وجوب مقدمه می شود وجوب تبعی، اراده متعلقه به مقدمه می شود اراده تبعیه. پس بحث اراده تبعیه در کجا جاری است؟ در باب مقدمه و ذیل مقدمه که بین دو تا فعل ترتب باشد از نظر وجود خارجی، که احد الفعلین مقدمه باشد و دیگری ذیل مقدمه، و در ما نحنفی ترتبی نیست، بلکه بحث جامع و فرد، کلی و فرد یا عام و فرد، اینجا صحبت ترتب نی، بلکه اینجا صحبت این است که به وجود فرد عام یا کلی تحقق پیدا می کند، جزئی موجب تحقق اون کلی می شود، طبیعی در ضمن جزئیات تحقق پیدا می کند یا به وجود جزئیات محقق می شود. اینجور بحث ترتب نیست که دو تا فعل باشد انفکاک وجودی هم دارن در خارج، بلکه احد و هل فعلین مقدمه می شود برای فعل آخر، هر دو وجود مستقل دارن. اینجا نه، وجود واحدون که این وجود واحد اولا و به ذات وجود فرد است، ثانیا و بالعرض بگیم وجود طبیعی، یا این که نه، وجود واحدون برای هم کلی هم برای فرد. اینطور حالا در این که نحوه وجود کلی طبیعی چه نحوه است، در جای خودش به هر حال بحث مفصلی داشتیم دیگه اخیرا هم اگر خاطر باشد. شما الان میخواین نفی بفرمایید یا میخواین اثبات بفرمایید؟ نه، اگر مراد منظور اینه، یعنی ببینید مشیت یک حالت اینچنین نیست که مثلا تعلق، چون مشیت اراده معنی کلی که معنا ندارد، اراده به حمل شایع بدون مراد که معنا ندارد، ولی با قطع نظر از او، یعنی به عنوان بالقوه نه بالفعل، بالقوه مشیت فعل و مشیت ترک هر دو درش وجود داشته باشد، ولی به فعلیت هیچ کدومش نرسیده. دقت کردیم؟ اینجور قدرت هم که میگیم به معنی انشاء فعل و انلمشمین این میاریم، نه اینکه شاء فعله. بله، اگر فعل باشد باید مشیت باشد، اگر ترک هم باشد باز باید مشیت باشد. یعنی به نحو فعلیت احد و طرفین نیست. لذا این احالات به لذا برای همین جهت بعضی تعبیر به امکان میکنن، امکان فعل و ترک میگه همین جهت که هنوز منجز نشده، دقیقا این حالات لا اقتضا هست. این چیلو این قدرت به عنوان بالقوه باید در او باشد، فعلیتش به اراده هست، فعلیتش به اراده، تا شوق پیدا نشود یک طرف، حالا یا شوق طرف فعل یا شوق طرف ترک. اراده فعلی بدون قدرت نمیشه، اراده بالفعل حتما قدرت بوده. پس بنابراین ولی کن میتونه بگیم قدرت باشد به وجود بالقوه ولی اراده نباشد، لا اقتضا است هنوز. مثل بسیاری از افعال که انسان نسبت به اون اصلا فکر نمیکنه تا چه برسد بگیم که مشیت او رو داشته باشد، وجودن یا عدمن یا نداشته باشد. پس بنابراین اگر مراد شق دوم باشد که ما جامع را مراد بالعرض میدانیم یا به تبع در مورد بحث، قیاساً به جامع در مورد مثالی که ذکر کرد، که در مورد مثال مراد بالعصاله و به ذات شرب مای عبارد بود، خصوصیت خمریت مراد بالعرض و به تبع بود. در مان حنفی برعکسش می شود، خصوصیت مراد بالعصاله باشد و جامع مراد بالعرض باشد و مراد به تبع اینجور اگر مراد باشد. اشکالش این است که می‌فرماید بحث اراده تبعیه در مقابل اراده بالاصاله در باب دو تا فعلی است که نسبت بین اوما مقدمیت و ذل مقدمیت باشد، و در ما نحنفی بحث کلی و جزئی یا عام و فرد بحث مقدمیت و ذل مقدمیت نیست. هذا اولا. و اراده‌ای که در اینجا میشود تصور کرد همون اراده عرضی است، چون اراده طبعی گفتیم در اینجا در محل بحث ما را اراده طبعی در خصوص باب مقدمه و ذل مقدمه است، که ذل مقدمه مراد است به اراده بل اصاله و مقدمه مراد است به اراده طبعی، و نسبت بین جامع و فرد نسبت ذل مقدمه به مقدمه نیست. تا شما بگید اراده در عهده ما بل اصاله و دیگری به طبع، پس این شکلش که اصلا راه ندارد. باقی میماند اراده بالعرض که بگیم اراده در عهده ما به ذات و در دیگری بالعرض. اراده بالعرض در مانحنفی هم بحثش میشود کرد، میشود ما بگیم جامع مراد باشد به ارادت العرضیه و فرد مراد باشد به ارادت الاصلیه. این در چه هست؟ ولیکن هر ما بالعرضی باید بالاخره منتهی بشود به ما به ذات. خب اگر ما به ذات باید منتهی بشود، فرض بحث ما این است که خصوصیت که عبارت است از چی؟ همین مایعی که به اعتقاد انه خمرون شرب کرده است در محل بحث تجری، این خصوصیت اراده شده است دیگه، لذا این خصوصیت مراده به این حسه متحققه این اراده جامع بالعرض مراد قرار گرفته است، چون خصوصیت مرادون بالاصاله و به تبع او جامع هم اراده متعلق اراده قرار گرفته است بالعرض. بحث به تبع را نیاریم بالعرض. پس خصوصیت که عبارت است از این که شرب هازل مایه به عنوان انه خمرون، این مرادون بالارادت ذاتیه، و جامع که عبارت باشد از شرب مایه‌ای که خمر هست، یعنی شرب خمر، اون جامع مرادون بالاراده بالعرض، بالارادت العرضیه در مقابل اراده اصلیه و ذاتیه که اینجا است. حالا اگر خصوصیتی که اراده شده است نسبت به این حسی که الان تحقق پیدا کرده است در این حس اون اراده بالعرض که نسبت به جامعه است، این خصوصیت که محقق پیدا نشده است در خارج، چرا؟ چون تطابق نکرده با خارج. این خصوصیت که این فرد شرب خمر باشد که نشده. پس ما اینجا مراد بالاصاله ما که شرب مایه‌ای که خمر هست نشده، مراد بالعرض که عبارت بود از جامع، او بنا بود در ضمن این بالاصاله تقوی، این بالاصاله که محقق نشده، یعنی خمر نیست. اون خصوصیت اخرى که عبارت باشد از مایه آخری که خمر هست، اون که متعلق اراده ما قرار نگرفته است، نه بالاصاله نه بالعرض. پس بنابراین اون چه که تحقق پیدا کرده است ما جامع مراد بالعرض، مراد بالاصاله چی بوده است؟ این خصوصیت موجوده، یعنی این جزئی از شرب خمر، این جزئی از شرب خمر که خمر نیست. پس جامع بالعرض در صورت معنا داره که منتهی به ما به ذات میشه، اینجا به ذات ندارد. اون فردی که بالاصاله در حقیقت مراد به خمر هست در واقع، ولی مراد ما واقع نشده است، نه بالاصاله نه بالعرض. پس شکل دومش هم به عنا ندارد که ما از طریق اراده جامع بخوایم درست بکنیم، چون جامع در یک فردی که بر اساس اعتقاد ما بود، حسب اعتقاد ما، اعتقاد ما که تغییر نمیده واقع را، حسب اعتقاد ما خمر بود ولی به حسب واقع خمر نبود، پس جامع در این فرض به معتقد الخمریه دقیق پیدا نکرد. اون فرد آخری که خمر هست، اون که اصلا فعل متعلق فعل ما قرار نگرفت، شرب ما نسبت به او واقع نشد. پس بنابراین اون اشکالی که بر صاحب کفایه وارد شده بود به عینه بر ایشان وارد هست. اگر بخوان چی کار کنن، بخوان تصحیح کنن به اصطلاح فعل متجربه را، مراد بودنش را از ناحیه جامع بگن، این جامع مراد است بالارادت العرضیه، کل ما بالعرض لابد من ان ینتهی الى المراد بالذات. مراد بالذات در اینجا اگر بگید این حسه موجوده است، این حسه موجوده که خمر نبوده است، پس این در واقع اراده بالذات ندارد که بخواد اون بالعرض به واسطه این باشد. اون فرد آخری که مطابقت واقعا خمر هست که متعلق فعل ما قرار نگرفته است و شرب او تعلق نگرفته است، پس بنابراین ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد دوباره زنده می شود به اون بیان، یا به بیان معلوم ماشیخ چیزی که به اصطلاح شرب او واقع شده است مراد بالاصاله نیست، چون مطابقت با واقع ندارد، و مراد بالعرض هم چون منتهی به ما مراد به ذات نمی شود، اینم به درد نمی خورد، فعزن فعلی که صادر شده است بدون اراده بوده است، و برای فعل غیر ارادی هم که شما نمی توانید عقاب بیارید. پس اشکال وارد شد، بنابر فرض دوم واضح شد. پس فرض دوم خلاصش اینه که شما در ارادیت اینجور نیست که فقط علم و قدرت رو کافی بدانید، اراده هم لازم است، ولی اراده کی گفته است اراده به ذات باید باشد؟ اراده بالعرض هم کفایت میکند، ولذا دنبال این رفته هست که شما اراده بالذات را، چون خود مرحوم عاشق توجه دارد به این که این فرد چون مطابق با واقع نیست، لذا نمیتوند بگه این مراد است بالاصاله، چون مطابقت ندارد با واقع، لذا میگه نه، جامعش که مراد هست بالعرض، از مراد بالعرض که جامع هست میفرماید که پس بنابراین هم این فعلی که انجام شد مسبوق شد به علم، هم مسبوق شد به قدرت، و هم مسبوق شد به اراده به اعتبار اراده به جامع، گرچه اراده جامع اراده بالعرض است. مرحوم عاشق اشکالش این است که شما قبول دارین اراده به جامع اراده بالعرض است یا نه؟ جامع که اراده به ذات معنا ندارد، چون جامع به وصف جامع بودن که وجود پیدا نمی کند در خارج، پس چاره‌ای نداره جز اینکه بگین اراده متعلقه به جامع ارادتون عرضیه، تبعیت که اینجا معنا نداشت، اراده ای که جنگ راه داره، اراده عرضی. اراده عرضی چون ما بالعرضی است، لذا هر ما بالعرض باید منتهی بشه به ذات. اراده بالاصالش کدوم است؟ یعنی واسطه ای در اثباتش چیست؟ اراده به ذاتش چیست؟ اراده به ذات اگر بگین این حسه موجوده، حسه موجوده که مطابق با واقع نیست که مراد بالاصاله باشد، حسه اخرایی که وجود پیدا نکرده است که اون ربطی ندارد به این شخص، چون اون که وجود پیدا نکرده است تا بگیم این بالعرض منتهی بشود به او اصلا متعلق واقع نشده است برای فعل مکلف، تا چه برسد به این که بگیم اراده به او تعلق گرفته یا نه. پس حسه موجوده لعدم مطابقت ها للواقع لا تکون مرادتن بالاصاله، ول حسه الاخرى لم يتعلق فعل مکلف به او و او متعلق فعل شخص قرار نگرفته است تا بحث اراده بهش برسد که آیا اراده شده یا نه. پس بنابراین یک اراده بالعرضی است که اراده به ذات ندارد. پس از این راه ما نمیتوانیم ثابت بکنیم ارادی بودن فعل صادر از مکلف را. فاذن این راهی را که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه در درر برای اختیاری بودن فعل متجربه و نتیجتا استحقاق عقاب را مترتب بر فعل بدانند، این راه اثبات مدعا را نمی کنند. پس باید برگردیم به همون راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که اصلا کاری ما به جامع نداریم. ما مستقیما میگوییم این فعلی که از او صادر شده است همین حسه خاصه متعلق اراده اون شخص است، و به اعتقاد انه خمرون هم علم دارد به این، هم قدرت به او دارد، و به همین اعتقاد هم چی شوق به او پیدا کرده است. انما این است که این معتقد او مطابق با واقع در نیامده است. برای مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع ما چیز قائل نیستیم، و اساسا حسن و قبط تابع امر غیر اختیاری نیست، چون مطابقت و عدم مطابقت در اختیار این شخص نیست. این مگه میتواند واقع را مطابق وضع خودش قرار بدهد؟ این در دایره اختیار او نیست، و چیزی که در دایره اختیار او نیست نه متصف به حسن میشود اگر فعل باشد، نه متصف به قبط، نه استحقاق عقاب بر او هست، نه عدم، نه استحقاق و ثواب. و ما استحقاق عقاب رو در اینجا نه به خاطر این مثلا قرار میدیم که این شخص فعل قبیح صادر شده است ازش به جهت اینکه مطابق با واقع هست یا غیر مطابق با واقع، نه، خود این فعل با قطع نظر از مطابقت با واقع و عدم مطابقت واقع، خود این فعل معنون است به یک عنوانی که این عنوان ابدا تابع مطابقت با واقع نیست، و اون عنوان حد که با مولاست و عنوان متحتک بودن این شخص است به این فعل. پس این فعل صادر از اون نفس این فعل حد کن لحرمت المولا و خروج و انزیل عبودیه، حالا میخواد مطابق با واقع باشد یا نباشد، نفس صدور چنین فعلی موجب می شود. و این فعل به وصف انه خمرون و به اعتقاد انه خمرون، این فعل متعلق علم اوست، قدرت هم دارد نسبت به این ترک کند یا ایجاد کند، که ما اینکه اراده و شوق هم به همین فعل به این اعتقاد پیدا کرده است. فاذن ما اختیاریت این فعل را ثابت کردیم، متعلق اراده بودن او رو هم ثابت کردیم، متعلق بالاراده هم هست بل اصاله نه بالتبع یا بالعرض. پس اشکالاتی که بر مرحوم حاشق عبدالکریم حائری رضوان بر بیان مرحوم حاشق وارد نیست، کما این که اشکال ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد هم وارد نیست، بلکه ما قصد وقع. چرا؟ چون شرب مایهی کرد به اعتقاد انه خمرون. الان هم که خلاف واقع در آمد میگیم چرا شرب کردی؟ میگه من اعتقادم بر این بود که خمر بود. وقتی این سوال رو بکنی میگه معتقد الخمریه را شرب کرده است، ولی از عصبانیتش به واسطه این است که مطابق با واقع در نمیده است. ولی ما برای مطابقت با واقع و عدم مطابقت هیچ حسابی باز نمی کنیم و کاری هم اصلا به اون نداریم. حکم واقعی، بله، احکام واقعی. اینجا صحبت این نیست که تخلف از اون، بحث تجریه، و لذا میگیم که فعلی را انجام داده است که به حسب واقع قبحی ندارد و حرام نیست. یعنی خمر، شرب خمر نکرده، ما آیا عقاب شرب خمر رو بهش میخواییم بکنیم یا نه عقاب حتمی؟ لذا بحث در باب تجری نیست که استحقاق عقوبت معصیت رو دارد، استحقاق عقوبت معصیت عقوبت همون شرب خمر. لذا اگه شرب خمر کرد حد جاری میکنن، اینجا حد برش جاری نمیشود ولی تعذیر دارد دیگه، یا عقابی که اخروی مثلا باشه. پس این راه وارد حساب اثبات مدعا نکرد. راه دیگری هم ذکر کردن. حالا مرحوم شیخ وارد میشوند به این که در اون مثالی که جناب مرحوم شیخ عبدالکریم حائری ذکر کردن، خب شما ادعا کردید که این شخصی که مایه ای را با علم و قدرت برای این که خمر هست نوشیده است، اما بدعای خمر نبوده است. اشکال کردن که اینجا اگر بنا باشد استحقاق عقاب به خاطر ارادی بودن فعل باشد، در اینجا نباید عقاب بشود شخص. چرا؟ چون او اراده نکرده بود خمر را، اراده کرده بود عنوان مایع بارد را. به دایی مایع، به عبارت بنده عرض بکنم شاید کمی واضح، به دایی او بر شرب چی بود؟ خمریت بود یا مایع بارد؟ برودت او مایه‌ای که بارد هست، این لذا تشنه شده است بخواد رفع آتش کند، کار ندارد. این مثال رو دیروز عرض کردیم، این به این دایی شرب میکند. در اینجا پس بنابراین به اصطلاح به غرض خمر نیاشامیده است. اگر بنا باشد در استحقاق عقاب اراده اون فعل به وصف تضایی هم دخالت داشته باشد، در اینجا باید بگیم پس اگر موقعی قصد خمریت رو کرد استحقاق عقاب باشد، ولی اگر قصد خمر نداشت استحقاق عقاب نباشد. این را مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمایند وارد این بیانشون صحیح نیست در مورد مثال. چرا؟ برای خاطر این که این غرض دو جور هست. یه وقت است که این آقا نمیداند خمر است میاشامد، ولی با علمی که به این که این خمر هست ما کار نداریم دایی او بر شرب خمر چیه، این دوایی اصلا دخالت ندارد. چرا؟ چون فرض بر این است که حکم واقع مولا رفته است روی واقع این افعال، واقع اشیا. خمر به عنوان واقعی حرام است، حالا دایی بر شرب خمر هر چی باشد، دوایی دخالتی در شرب خمر نداره. شما در اینجا اونی را که فارغ گذاشتید دایی را قرار دادید، ولی کن این به اون مایه، ولو این که به عنوان مایه بارد میل پیدا کرده است و اراده کرده است شرب کند، اما میداند که خمر است یا نه؟ فرض این است که میداند. قدرت بر ترک دارد یا نه؟ عرض کردیم فرض مسئله جوری است که میتواند ترک کند ولی ترک نکرده است. به این مایه به ما انه خمرون، ولی به وصف انه باردون شرب میکند، ولی صدق میکند که انه شرب الخمر یا لم یستقاله، صدق میکند. لذا استحقاق عقاب باید داشته باشد و اینجا اراده هم نسبت به این وجود دارد. این نمیتواند به اون خاطره که دایی آخری را قصد کرده است بگد این شرب خمر نشده و شرب خمر مراد او نبوده است. نه، شرب خمر مراد، چون اگر اراده نمیکرد ایجاد نمیشد. لذا می‌فرمایند شوق متعلق به تبرید به مایع، یعنی شوق منظور روی شوق ها، شوق این که این می‌خواد که مثلا مایع بارد بنوشد، این منبعث شده است از این شوق، شوق دیگری که مقدمه تبرید است و عبارت از شرب خمر. لذا شرب خمر مراد شده است در اینجا به تبع اراده تبرید. بحث تبع میاد اینجا، اینجا سخن از مقدمه و ذل مقدمه است. اون جامعه است که عبارت باشد از تبرید بالمایع البارد، این مشتاقون الیه اوست. این مشتاقون الیه که ذل مقدمه است تحقق پیدا نمی کند مقدمه وجودیه او، الا به اینکه شرب خمر کند به این مایع بارد به وصف انه خمرون، با علم به انه خمرون. پس بنابراین شرب الخمر می شود مراد به تبع اراده تبرید که جامع بود، چون اون اراده تبرید که جامع بود می شود در ضمن خمر بارد باشد یا در ضمن شربت بارد باشد یا در ضمن ماء بارد باشد، مصادیق متعدد دارد. لذا به تبع اراده تبعیه به این شرب خمر تعلق گرفته است، ولیکن این ارادتون تبعیه ای که جنبه مقدمیت دارد برای اون ذل مقدمه و در حرام در اختیاری بودن او میفرمایند تفاوت نمی کند حال حرام به این که غرض بر اون حرام چه چیزی باشد. یکی مثلا یک حرف غلطی شنیده است که اگر شرب خمر کند برای فلان مرض مثلا خوب است، به این که روایت داریم خداوند در حلال در حرام شفا قرار نداده است. حالا یه حرف غلطی رو شنیده است، دنبالش کرده است و رفته شرب خمر کرده است. این موجب می شود که بگیم عقوبت شرب خمر بر او بار نشود؟ خیر. پس بنابراین در اینجا اختیاریت نسبت به شرب خمر کاملا صدق می کند و اون چرا که موجب توهم ایشان شده است کافی صحیح نیست. حالا تتمه‌ای هست که در دفاع از مرحوم هاشم عبدالکریم است که خود ایشان تحت عنوان انقلت و قلت و بیان می‌کند که انشاءالله وقت بذاشته فردا است. صلی الله علیه و آله.